بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 170، صفحه 6. فقط یکون و نفس الماهیه ای قد لا تحتاج الماهیه الى امر ینزم و الیها حتی یحصل لحق تشخص. در باره تشخص بحث کردیم و بحثمون تمام شد، رسیدیم به مابه تشخص و بحث در مابه تشخص شروع کردیم. گفتیم مابه تشخص عبارت است از چیزی که ماهیت به توسط او تشخص پیدا می کند. توضیح دادیم که ماهیات به دو قسم تقسیم میشند. بعضی ها مابه تشخصشون خود ماهیت، یعنی احتیاج به ذم ذمیمه ای ندارند، خود ماهیت طوریست که تشخص دارد، و بعضی ها احتیاج به ذمیمه دارند، مابه تشخصشون چیزی بیرون از ماهیتشونه. این دو قسم ما توضیح میدیم. سلام علیکم. این دو قسم توضیح میدیم. با توضیح این دو قسم ما به تشخص توضیح داده میشه. قسم اول ماهیتی است که احتیاج به زمینه ندارد، بلکه به ذاتها تشخص دارد. این چنین ماهیتی، این ماهیتی است که تکثر پیدا نکرده و نمیتونه هم تکثر پیدا کنه، بنابراین افراد متعددی برایش وجود ندارد تا اینکه برای امتیاز فردی از فردی احتیاج به تشخص داشته باشیم. این ماهیت منحصرا یک فرد داره، بنابراین تکثری برایش نیست، اشتراکی برایش نیست تا ما بخواهیم به توسط تشخص، به توسط ما به تشخص امتیازش دهیم و اون اشتراکش را با ما به تمیز منظم کنیم. احتیاج به این کار اصلا نیست. خب چه ماهیتی است که تکثر نداره؟ توجه میکنید چی عرض میکنم؟ به چه صورت وارد بحث میشیم؟ میگیم بعضی ماهیت ها احتیاج به تشخص ندارند، خودشون به ذات خودشون متشخصند، و اونها ماهیتی هست، ماهیاتی هستند که تکثر پیدا نمی کنند. افراد متعدد برایشون نیست تا احتیاج داشته باشیم به اینکه به وسیله امری اونها رو از هم جدا کنیم. بعد سوال پیش میاد که چرا تکثر ندارن؟ خب تشخص ندارن چون به تشخص احتیاج ندارن چون تکثر ندارن. ولی چرا تکثر ندارن؟ این دوباره سوالی است که باید جواب داده بشه. می‌فرمان چون به ماده ارتباطی ندارن، نه قیام به ماده دارن نه تعلق به ماده. اشیا گاهی قائم به ماده هستند، مثل صور که قائمن به ماده، و مثل عوارض که قائمن به جسم که ماده ثانی است. هر دو قائم به ماده هستند، هم صور هم عوارض، هم صور جسمیه و نوعیه، هم عوارض، اینا قائم به ماده هست. و بعضی ها هم تعلق به ماده دارن، قائم به ماده نیستن، مثل نفس انسان که مجرده ولی تعلق به ماده داره. چون ماده مکثر است، متکثر است، چون ماده متکثر است، وقتی که مقترن می شود با صور و عراض به اقتران قیامی، یا مقترن می شود با نفس به اقتران تعلقی، مکثر می شود و ماهیت رو تکثر می دهد. ماهیتی که همراه با ماده نیست، نه قائم به ماده است نه تعلق به ماده داره، مثل ماهیت عقول مجرده، اینها مکثر مقترن با متکثر نمی شند و قهرن تکثر پیدا نمی کنن. پس دو تا سوال و دو تا جواب. سوال اول، ماهیات ادعا اینه که ماهیات مجرده تشخص لازم ندارن، یعنی ما به تشخص لازم ندارن چون خودشون ذاتن متشخصن، ماهیتشون ذاتن متشخصه. دو تا این مدعاست، دو تا سوال میشه. یکی این که چرا به ما به تشخص احتیاج ندارند؟ جواب این سوال اینه که تشخص ندارند و چیزی که تشخص نداشت به تشخص احتیاج نداره، خود شخص ذاتن احتیاج نداره به ما به تشخص. سوال دوم اینه که چرا تشخص ندارند؟ جواب اینه که وابسته به امور متکثره، یعنی مواد نیستند، نه وابستگی قیامی نه وابستگی تعلقی. پس چون وابسته به مکثر نیستند یا وابسته به متکثر نیستند، خودشون هم متکثر نیستند. سلام علیکم. این تمام حرفی است که ما در اینجا داریم، یه ادعا داریم و دو تا سوال رو جواب میدیم، مطلب تمام میشه. تعلقش از ماده تمام شد. اینو باید بحث کنیم که میشه چیزی که مادی آفریده شده تعلقش از ماده تمام بشه؟ قبول نداریم اینو، متکلم قبول نداره. ما الان بحث کلامی داریم. فیلسوف هم اگر فیلسوف متعالی باشه قبول نداره، میگه نفس هیچ وقت مجرد از ماده نمیشه، همیشه تعلق به ماده داره، منتها گاهی به ماده دنیوی، گاهی به برزخی، گاهی به اخروی، همیشه تعلق به جسم داره. و چون تعلق به جسم داره، تکثرش از ناحیه جسم درست میشه و احتیاج ما به تشخص داره. فقط بر مبنای فیلسوف مشائی میتونیم بگیم بعد از اینکه مفارقت کرد نفس از بدن و دیگه بدنی نبود، هیچ متعلقی نداشت، مجرد تام شد، اون وقت باز امتیازش به ذاتشه، امتیازش به ذاتشه، چون تکثر ازش گرفته میشه. وقتی تکثر ازش گرفته شد، احتیاج به تشخص پیدا نمی کنه. همین مباحثی که ما درباره عقول گفتیم درباره نفوس خواهیم گفت. این که سوال میکنید فقط بر مبنای مشاهه. بر مبنای مشاه، نفس وقتی که از بدن مفارقت میکنه مجرد تام میشه و دیگه تکثری نداره تا تشخصی بخواد، حکمش حکم عقول میشه. اما بر مبنای کلام، که بحث ما الان کلامه، همچنین بر مبنای فلسفه متعالیه، نفس هرگز مجرد نمیشه، نفس تا آخر با بدنه، منتها بدنها ممکنه فرق کنه. این تعقلش هم مجرد نیست، ولو تعقل احتیاج به ماده ندارد، ولی نفس خالی از ماده نیست. در وقتی که داره تعقل میکنه، تعقلش مجرده، نه خود نفس مجرده. مجرد نفس هم مجرده، منتها تعلق داره. توجه کنید، اینطور نیست که انسان وقتی بخواد تعقل کنه مجرد تام بشه، بازم وابسته به ماده است، منتها اون وابستگی در تعقلش دخالت نمی کنه و نقشی نداره. خب این بیانی بود که عرض کردم، بیان خلاصه‌ای بود، مطلب رو خیلی آسان می کرد. که گفتیم ماهیات، بعضیاشون ماهیات مجرده هستند، اینا احتیاج به ما به تشخص ندارن چون تکثر ندارن، تکثر ندارن چون وابسته به امور متکثره‌ای که منشأ اون امور ماده است نیستند. این تمام استدلال ما بود. اما نحوه ورود مرحوم لاهیجی و خواجه در بحث این چنینه. اول می‌فرمایند بعضی ماهیات احتیاج ندارن به امری که بهشون زمینه بشه و اونها رو متشخص کنه، بلکه اونها ذاتن متشخصن. بعد بیان میکنه که اینجور ماهیات تکثر پیدا نمی کنن چون وابسته به ماده نیستن. چون وابسته به ماده نیستن پس تکثر پیدا نمی کنن. بعد میگه اگه تکثر پیدا نکردن پس افراد متعدد ندارن. قبل از این که بیان کنه که چرا تکثر پیدا نمی کنن، یه سوالی رو جواب میده و اون سوال اینه که اگر تکثر پیدا نمی کنن چرا ماهیت کلیه نامیده میشن. اینو ما در جلسه گذشته توضیح دادیم. چه وقتی هم رسم دوباره بیان میکنم. بعد از اینکه این سوال مقدر رو جواب داد، وارد میشه در این بحث که چرا تکثر ندارند. نحوه بحثشون اینطوره که حدود یه صفحه بحث میکنه، اول میگه اینها احتیاج به مشخص ندارند، بعد توضیح میده که تعلق به ماده ندارند، قیام به ماده ندارند، متفرعاً میگه پس تکثر پیدا نمیکنند. وقتی تکثر پیدا نکردن احتیاج به مابعد تشخص ندارن. بعد سوال میشه اگه تکثر پیدا نمیکنن چرا کلیان؟ جواب میده، بعد بیان میکنه که چرا تکثر پیدا نمیکنن، چون عامل تکثر رو که اقتران به ماده است ندارن. این تمام بحثی است که در اینجا مطرح میشه. بعد وارد قسم دوم میشیم که ماهیاتی هستن که متکثرن، افراد کثیره دارن و احتیاج به مابعد تشخص دارن. مابعد تشخص اونها رو باید توضیح بدیم. پس در قسم اول ما به تشخص ماهیت، خود ماهیته، چیزی بیرون از ماهیت که زمینه بشود به ماهیت احتیاج نداریم. اینا رو در جلسه گذاشتم توضیح داده بودم، من تا الان خلاصش کردم. صفحه 170 سطر 6 فقط یکونو، یعنی ما به تشخص نفس الماهیه. گاهی ما به تشخص نفس ماهیته که احتیاج به زمیمه نداریم، خود ماهیت تشخص دارد. ای قد لا تحتاج الماهیه الى امری که زمیمه شود به ماهیت حتی یحصل بر اون ماهیت تشخص، بل قد تکون این ماهیت به نفس ذاتها ممتازتن عن غیرها. به نفس ذاتها یعنی بدون انضمام زمیمه. لکونه ها به نفس ذاتها قابلتن للوجود. این لکونه ها دلیل قرار داده شده برای اینکه این ماهیت ذاتن ممتازه. اما همونطور که بعدن روشن میشه و در توضیحاتی که از شد روشن شد، این علت علت مباشر نیست. علت این که تشخص برای ماهیت از بیرون نمیاد بلکه ذات ماهیت متشخصه، علتش این نیست که قیام به ماده نداره، تعلق به ماده نداره. این تعلق نداشتن به ماده علت مباشر است برای تکثر نداشتن، تکثر نداشتن علت مباشر است برای متشخصه به ذات بودن. الان ایشون معلول رو به علت میکسونه، اما نه به علتی که مباشره، بلکه به علتی که با واسطه علت هست برای این معلول. و بعد ناچار میشه که فلا تکثر رو که در عبارت مصنف آمده متفرع کنه. حالا که تعلق به ماده نداره فلا تکثر، و چون تکثر پیدا نمی کنه پس تشخص خارجی نمیخواد. اینطوری باید عبارت معنا بشه و همینطور هم ایشون منظور بشه، منطقه بالاخره ناچار عبارت خواجه رو یه جور کنه. عبارت خواجه اینه ما به تشخص گاهی نفس ماهیت فلا تکثر، خود خواجه حذف کرده. بعد مرحوم لاهیجی اون محذوفات رو اضافه میکنه، وقت ناچار میشه که به این صورت بحث کنه. وقت بعد آخر سرم علت عدم تکثر رو بیان میکنه که چرا این ماهیت متکثر نیست تا تشخصش ذاتی باشد. بله، لکونه ها، چون این ماهیت، این لکونه ها اصلا دلیل شده برای اینکه این ماهیت به نفس ذاتها ممتازه. لکون این ماهیت به نفس ذاتها قابلتن للوجود، ذاتن قابل وجوده. ذاتن قابل وجوده یعنی چی؟ خودش معنا میکنه غیر محتاجتن. این غیر محتاجتن بیان برای اینه که ماهیت به نفس ذاتها قابل وجوده. بعضی ماهیت ها باید بیان برن تو ماده تا قابل وجود بشن، مثل صورت. صورت جسمی، صورت نوعی مستقلا نمیتونه وجود داشته باشه، باید در ماده قرار بگیره تا موجود بشه. همچنین مثل عوارض، عوارض باید تو ماده ثانیه که از سامن واقع بشن، در مرزات واقع بشن تا وجود بیان. از عوارض بدون ماده موجود نمیشن، صور هم بدون ماده موجود نمیشن. بعضی این ماده ها اگر، بعضی اشیا اگر بخوان وجود بگیرن در پناه ماده وجود میگیرن، اما بعضی اشیا نه، وجودشون احتیاج به ماده نداره، مثل مجردات عقلیه. این چنین موجوداتی که وجودشون احتیاج به ماده نداره به توسط تعلق به ماده تکثر پیدا نمی کنن. وقتی تکثر پیدا نکردن تشخص زائد لازم ندارن، خودشون به نفس ذاتشون ممتازن. لکونها به نفس ذاتها قابلتن للوجود، یعنی غیر محتاجتن الال قیام او تعلق به ماده. بعد از قیام کتاب ما ویرگول گذاشته، ویرگول باید خط بخوره. این الال قیام او تعلق به ماده اشاره به دو نوع موجود داره که بعضیشون قائم به ماده هستن مثل صبر و عراض، بعضیشون تعلق به ماده دارن مثل نفوس ناطقه، که نفوس ناطقه قائم به ماده نیستند، تعلق به ماده دارن، اون تعلق تصرفی، تعلق تربیری. کل مجردات العقلیه مثال است برای اون ماهیاتی که محتاج به ماده نیستند، نه محتاجن الی القیام به ماده، نه محتاجن الی التعلق به ماده. این موجودات مثل مجردات عقلیه. این مجردات عقلیه چون وجودشون احتیاج به ماده نداره تکثر پیدا نمی کنن، چنانچه بعدا خواهیم گفت اگر تکثر پیدا نکردن احتیاج به ممیز خارجی ندارن، به نفس ذاتشون از بقیه ممتازن، به نفس ذاتشون ممتازن، چون افراد متعددی ندارن که بخوان از اون افراد ممتاز بشن. بله نه ویرگول نباشه بهتره، چون بالماده، بالماده هم مربوط به تعلقه هم مربوط به قیامه. اگر شما بین قیام و تعلق ویرگول بذارید، بالماده رو به نظرتون میرسه که مربوطش کنید به تعلق، برای قیام متعلقی نگیرید. ولی اگر ویرگول رو بردارید، الال قیام و تعلق بالماده یک سره باشه، بالماده هم به تعلق ارتباط پیدا میکنه هم به قیام. بله بله نه بعد از قیام ویرگوله، بعد از قیام من نوشتم، من چاپ دوم دست شماست، من اینجا نوشتم خط بخوره، اونم خط نزده. حالا چاپ ما ویرگول هست که من خط نزدم، اون مصحبم بعد خط نزده. بله بعد از بلماده ویرگول هست به جای خودش، بعد از قیام هست کردم ویرگول باید خط بخوره. فلا تتکثر، این ماهیت تکثر نداره، بلکه منحصر در یه فرده و همون، یعنی همون فردی که الان این وجوده بدون احتیاج به ماده رو قبول کرده، همون فردی که وجوده بدون احتیاج به ماده رو قبول کرده، فرد منحصر این ماهیته و این ماهیت تکثر نداره، افراد متعدد نداره، فقط همون یه فرد داره. چون تکثر نداره احتیاج به تشخص زائد نداره. فلا تتکثر، این فلا تتکثر رو مرحوم لاهیجی متفرع کرده بر کلام خودش، گفته این محتاج به ماده نیست، یعنی محتاج به مکثر نیست، پس تکثر نداره. ولی مرحوم خواجه متفرع کرده بر کلام خودش، فقط یکون نفس الماهی فلا تتکثر. گاهی از اوقات ما به تشخص نفس ماهیته، در این صورت این چنین ماهیت تکثر نداره که خودش میتواند ممیز خودش باشد. ماهیتی که خودش بتواند ممیز خودش باشد از اول اجازه تعدد افراد نمیده. ماهیتی که خودش ممیز نیست اجازه میده تعدد افراد پیدا بشه، بعد ممیز خارجی بدین جد افراد از هم جدا کنه. اما ماهیتی که خودش ممیزه اصلا نمیذاره چند تا فرد درست بشه. لذا فلا تکثر. دقت میکنید چه عرض میکنن؟ تفریع فلا تکثر بر هر دو کلام درسته، اما معنا فرق میکنه. خواجه میگه ماهیت خودش ممیز است، فلا تکثر، پس اصلا اجازه تعدد نمیدهد، چون که خودش ممیز است. وقتی ممیزه نمیذاره که غیری بیاد، لذا تکثر پیدا نمیشه. مرحوم لاهیجی میگه این ماهیت محتاج به ماده نیست، پس از ناحیه ماده تکثر پیدا نمی کنه. ببینید دو تا مطلب فرق میکنه. فلا تکثر در کلام لاهیجی داره متفرع میشه بر عبارت خود لاهیجی، ولی در عبارت خواجه متفرع میشه بر عبارت خواجه. هر دو تفرع درسته، ولی معناها فرق میکنه. یه فرق ظریفی بینشون هست چنانچه توضیح داده شد. فای تفریح بگیریم تعلیل دیگه.
فقط یک اون و نفس در ماهیت. چرا اگر نفس ماهیت باشه اجازه ماهنه لعنا و
گرفتن فا به معنای لعنه یه خوره تصامن میخواد، اما اونجور که من عرض میکنم من تعلیل میگه این فا رو تفریه یعنی تعلیل. اگر اینطور بگیرید اشکال نداره، خیلی هم خوب میشه که احتیاجی به ممیز نداره چون تکسر نداره. اما شما فا رو به معنی چون بگیرید، فا رو به معنی لعنه بگیرید، یه خوره تصامن داره. اگر این تصامن رو قبول کنید بله اشکالی نداره، عبارت خیلی روون میشه و خوبم است. دلیل هم دلیل مباشره دیگه، احتیاجی به اون توضیحاتی که ما گفتیم و احتیاجی به تقدیری که مرحوم لایجی گرفته نیست. تشخص ماهیت احتیاج به تشخص نداره، با مشخص نداره، زیرا تکسر نداره، زیرا تکسر نداره. اما فا رو به معنی زیرا گرفتن، به معنی چون و لعن نگرفتن، یه مقدار تسامح داره. ای فلا تکون و تلکل ماهیه متکسرت الافراد، این ماهیت متکسرات الافراد نیست تا احتیاجی به مشخص بیرونی پیدا کند، بلکه از خودش طوریست که با یک فرد سازگار است و همون یک فرد رو به تنهایی دارد، پس احتیاج ندارد که این فرد رو از چیزی دیگر جدا کند. از فرد دیگر جدا می کند ولی خود همین ماهیت جدا می کند، چون فرد دیگر دوباره در ضمن ماهیت دیگر است. توی این ماهیت دو تا فرد درست نمیشه که چیز دیگری بخواد این دو تا فرد از هم جدا کنه، بلکه این ماهیت فقط یه فرد داره، ماهیت دیگر فقط یه فرد داره، خود ماهیت ها این افرادشون رو از هم جدا میکنن. بل تکون و منحصرتن، یعنی افراد منحصرند، افراد این چنین ماهیتی فی فردن، همه افراد منحصر در یه فردن، یعنی یه فرد بیشتر وجود نداره. که هوهیه اون افرا اون فرد همون ماهیتی است که قد قبل الوجود به نفس ذاتها، همون ماهیتی که وجود رو به نفس ذاتها گرفته و بدون احتیاج به ماده موجود شده، همون ماهیت همین فرده. یعنی فرد با ماهیت فرق نداره، ماهیت فرد، فرد ماهیت. خب اگر ماهیت با فرد فرق نداره، پس ماهیت باید فرد باشه، جزئی باشه. چرا شما میگید همه ماهیت ها کلی است، از جمله همین ماهیت عقلی رو کلی میگیرید؟ پس کلیتش به چه اعتباره؟ این سوال مقدری است که جواب میده. توجه کردی که مناسب اینجا سوال تر بشه، چون ایشون میگه فرد همون ماهیته و ماهیت همون فرده. خب الان ما نتیجه میگیریم که ماهیت دیگه نمیتونه کلی باشه چون فرد کلی نیست. شما دارید میگید ماهیت همون فرده و چون فرد کلی نیست پس ماهیت باید کلی نباشه. چرا ماهیت کلی گفتید؟ جواب میدن، میفهمه کلیتش فرضیه. کلیت این چنین ماهیتی کلیت فرضیه، کلیت واقعی نیست. کلیت به معنای قبول شرکته، نه به معنای تحقق شرکت. اینو در منطق خوندیم. کلی اضافی کلیست که شرکت درش تحقق داشته باشه، اما کلی حقیقی کلیست که لازم نیست شرکت درش تحقق داشته باشه، فقط قابل شرکت باشه کافیه، همین اندازه که بتونه صد کند بر کسیری کافیه. حالا بر اثر جهتی الان صدقه بر کسیری نمی کنه، نکنه. ماهیت عقلیه قابل هست به نفس ذاتش که صدق کنه، اما صدق نمی کنه. چرا؟ چون تعلق به ماده نداره، پس صدق بر کثیرین نمی کنه، ولی قابلیت صدق بر کثیرین رو داره. چون قابلیت صدق بر کثیرین رو داره پس کلیست. این یه بیانی که مرحوم لایجی به این بیان اشاره نمی کنند. چرا اشاره نمی کنند؟ چون بیان ناقصیست. مرحوم لاهیجی داره ادعا میکنه که این این ماهیت قابل صدق بر کثیرین هم نیست، نه قابلیت صدق دارد، فعلیت صدق ندارد. ایشون حتی قابلیت صدق الان منکر شد، گفت این ماهیت اصلا خود ذاتش نمیذاره تکثر پیدا کنه، نه یه مانع خارجی قابلیت رو ازش گرفته و نمیذاره این قابلیت فعلیت پیدا کنه. اینو نمیگه، میگه خودش قابل نیست، خودش قابل نیست که افراد داشته باشه. بنابراین نمیشه اینجوری جواب داد که این ماهیت کلیست، زیرا ما در کلی قابلیت صدق رو لازم داریم و این ماهیت قابلیت صدق رو داره. مرحوم لاجی میگه این ماهیت قابلیت صدق هم نداره، پس نمیتونی کلی قرارش بدی. از این باب نمیتونی کلی قرارش بدی. راه کلی قرار دادن همونی که من میگم. میفرماد که با قطع نظر، با قطع نظر از این وجودی که قبول کرده، این ماهیت رو با قطع نظر از وجودی که قبول کرده ملاحظش کن. یعنی به عنوان یه ماهیت ملاحظش کن. نگو این ماهیت بدون احتیاج به ماده وجود قبول میکنه، اینا رو نیار. فقط ماهیت رو به ما این که یک ماهیتیست نگاش کن، میبینی قابل صدق هست و چون قابل صدق کلیه. ولی افراد ندارد، پس افرادش فرضی هست، افرادش واقعی نیستند، اما قابلیتش واقعی است. قابلیتی که ما برای این ماهیت قائل میشیم در صورتی است که ماهیت از همه چی ببریم، فقط با به این عنوان که ماهیت ملاحظش کنیم، نه با اون عنوان که این میتواند، نه با اون عنوان که این به ماده تعلق ندارد و میتواند وجود را به نفس ذاتها قبول کند. با اون عنوان ملاحظش کنی منحصر در فرد میشه و خود ذاتش اجازه نمیده صدق بر کثیر این رو. به اون عنوان ملاحظش نکن، به این عنوان ملاحظش کن یه ماهیتیست همیشه کلی. بعد که می افرادش نگاه میکنیم، این افراد نداره و نمیتونه هم داشته باشه، وقت افراد رو برش فرض میکنی. یعنی با فرض این که این ماهیت وجود غیر محتاج نداشته باشد، با فرض این که این ماهیت وجود تجردی نداشته باشد، افراد خواهد داشت. افرادش میشه فرضی، یعنی با این فرض. ولی در واقع چون وجود تجردی دارد اصلا افراد نداره و نمیتونه هم داشته باشه. بله شما از وجود تجردیش قطع نظر کن، فرض کن وجود تجردی نداره، یه ماهیت چنینی ملاحظش کن، میبینه قابل صدق کسی این هست و افرادش میشه افراد فرضی. و یکون تلک الماهیه، و یکون کون تلک الماهیه کلیتن به اعتبارها معقد نظر انزال کل وجود الذی قد قبلت با. این که این ماهیت رو کلی میگو، این به اعتبار این است که قطع نظر میکنیم از اون وجود تجردی که این ماهیت قبول کرده. وجود تجردی رو ملاحظه نمی کنیم، نمیگیم این ماهیت ماهیت مجرد است و وجود تجردی قبول کرده، بلکه ماهیت رو به ما این که ماهیت ملاحظهش میکنیم. فتکون و کثرت الافراد در چنین ماهیتی فرضیه لا واقعیه. خب این جمله معترضه بود به عنوان دفع دخل مقدر که تمام شد. این وذلک مربوط به قبل از این جمله است، تعلیل برای فلا تکثر. چرا این چنین ماهیتی تکثر پیدا نمی کند و منحصر در فرده؟ لأن المعنى الواحد. ماهیت معنای واحده، معنای واحد خود به خود تکثر پیدا نمی کنه، باید مقرون شود به امور مکثره تا تکثر پیدا کنه. توجه کنید دو تا چیز لازم داریم، یکی مقرون شدن، یکی مقرون شدن به امور مکثره. امور مکثره کافی نیست، اقتران تنها کافی نیست، باید اقتران به امور مکثره باشد. اگر اقتران به امور غیر مکثر باشد تکثر درست نمیشه. اگر امور متکثره و مکثره رو داشته باشیم اقتران پیدا نکنه، باز تکثر پیدا نمیشه. این دو تا قید لازم داریم، هم باید این معنای واحد مقرون شود، هم باید مقرون شود به امور مکثره، وقتی این معنای واحد متکثر میشه. پس تکثر در جایی راه پیدا میکند که اقتران به امور متکثره حاصل شود. در ماهیت مجرده این شرط، یعنی اقتران به امور مکثره، حاصل نیست. ماهیت مجرده معنای واحده، این معنای واحد باید با اقتران به امور مکثره تکثر بدهیم. این اقتران در امور در ماهیت مجرده نداریم. چون اقتران در ماهیت مجرده نداریم، پس اون معنای واحد تکثر پیدا نمی کنه. در موجودات مادی اقتران به ماده درست میشه و بعدا خواهیم گفت که اقتران به ماده این اقتران به متکثر. اقتران به متکثر باعث تکثره. ماهیت های مادی همه متکثرن به خاطر این جهت، اما ماهیت مجرد اقتران به متکثر رو نداره. چون اقتران به متکثر رو نداره و معنای واحده، نمیتونه متکثر باشه. معنای واحد خود به خود متکثر نیست، با اقتران متکثر میشه. همه ماهیت ها معنای واحدند، همه ماهیت ها معنای واحدند، چه مجرد چه مادی. منتها در مادی این ماهیتی که معنای واحده به متکثر مقترن میشه، تکثر پیدا میکنه. در مجرد این ماهیت به ماده که متکثر اقتران پیدا نمیکنه، همونطور واحد میمونه. همه ماهیت ها معنای واحدند. بعضی معنای واحد مقترن میشن، تکثر پیدا میکنن. بعضی ها مقترن نمیشن، همون معنای واحدی هستن که بودن. در مجردات این چنینه، اقتران نیست. چون اقتران نیست، همون وحدت معنا باقی میمونه و تکثر دیگه نفی میشه. اما در موجودات مادی اقتران هست و تکثر پیش میاد. و ذالک، یعنی این عدم تکثر ماهیات عقلیه به این جهت است که معنا الواحد لا یمکن ان یتکثر به نفس ذاته، خودش نمیتونه خودشو تکثر بده، بلکه به امور مکثرت، این یک قید، مقترنت بهی، یعنی به اون معنای واحد، این دو قید. تکثر این معنای واحد به اموریست که این چنین باشن، اولا مکثر باشن، ثانیا مقترن باشن. این ضرورتا دلیل برای آوردن این دو قیده. دقت کنید، ضرورت انما لم یتکثر دلیل برای آوردن مکثر است. بعد عبارت بعدی، بل امور المتکثر ما لم یقترن، دلیل برای آوردن مقترن است. این دوتا جمله رو میاره تا اینکه ثابت کنه هم امور باید متکثر باشن، هم باید مقترن بشن. یکی از این دوتا قید فوت بشه، معنای واحد تکثر پیدا نمی کنه. ضرورت انما لم یتکثر لم یکن مقارنت هو سبب تکثر، اگر چیزی خودش متکثر نبود، مقارنتش سبب تکثر نمی شود. دقت کنید، بحث ما در مکثر بود نه متکثر. ما گفتیم امور مکثره، الان در تعلیل می بینید مالم یتکثر نه مالم یکثر، مالم یتکثر گفته. در بقیه جا هم همجور یتکثره، این به اشتباه نندازه شما رو، عیبی نداره. چون اگر امری بخواد مکثر باشه، قبل از مکثر بودن باید خودش متکثر باشه. پس اگر میگیم این امور متکثرن، درست میگیم. چون امور متکثر است که با لحوقشون شیء رو مکثر شیء میشن. پس تکثر در این جهات درسته، متکثر در این جهات درسته، اشکالی نداره. نمیخواد تصحیحش کنید به مکثر، چون امور مکثره قبل از مکثر بودن باید متکثر باشن تا بتوانن مکثر بشن. و اینشون اون حالت قبل رو داره توضیح میده، میگه چیزی که متکثر نیست که قرآن نمیتونه مکثر هم باشه. بله؟ نه، اونم مکثر بخونه ببیند ده. امور مکثرتن یا مکثرتن احتیاج نداره هیچ کدومشون. حالا ایبی نداره ما زحمت بکشیم. یعنی گاهی از اوقات ناچار میشدم یه توضیح بده، و خب توضیح خوبی هم بود، حالا زحمتی بود که هدر نرفته. ضرورت انما لم یتکثر لم یکن مقارنته سبب تکثر، چیزی که تکثر نداره مقارنت سبب تکثر نمی شود. این عرض کردم، این جمله بیان میکنه که اون امور باید مکثر باشن، مکثر و قهرن باید متکثر باشن. جمله بعدی، ول امور المکثره متکثره ما لم یقترن به شی لم تکن موجبتن لتکثره، مادامی که مقترن به شی نشن موجب تکثر اون شی نخواهن بود. پس این دلیل، این دومی میخواد اقتران را اعتبار کنه. به این دو جمله ثابت کردیم که تکثر معنای واحد به اموری است که اولا متکثر باشن، ثانیاً مقترن شدن. خب این کبرا بود، کبرا تمام شد. کبرا این بود که معنای واحد را اگه میخوایی متکثرش کنی باید مقترنش کنی به متکثر. حالا صغرا و المفروض. مفروض اینه که ماهیت مذکوره، یعنی اون ماهیت عقلیه، مجرد عقلی، مقارن با ماده نیست، ماده‌ای که مستند کثرت است. پس مقترن با متکثر نشده. نتیجه اینه که اگر مقترن با متکثر نشد پس همون معنای واحدی که بوده هست، متکثر نشده که احتیاج به مشخص داشته باشه. دقت کردن این صغرا رو دوم ذکر کرد، کبرا رو اول ذکر کرد. قیاس هم به صورت شکل ثانیه. میخواد اینطور بگه ماهیت مجرد، من صغرا رو اول میگم، ماهیت مجرد مقترن به امور مکثره نشده. بعد کبرا رو میگه، این صغرا کبرا به این صورت که من میگم شکل میشه شکل اول. ماهیت مجرده مقترن به امور مکثره نشده و هر چی که مقترن به امور مکثره نیست. بله ازم شکل ثانیه، البته میتونیم شکل اولم درستش کنیم چون فقط صغراش الان من صغراش رو سالبه کردم، میشه صغراش رو معدوله کنید، بگید که ماهیت مجرده غیر مقترن است به امور مکثره، میشه صغرا مجرد، صغرا موجبه، میشه شکل شکل اول. بعد بگید که و هر چه که غیر مقترنه به متکثرات معنای واحده، نتیجه بگیرید پس ماهیت مجرده معنای واحده، میشه شکل اول. اما اگر به اون صورتی که اول گفتم بگید میشه شکل ثانی، بگید ماهیت مجرده مقترنه به متکثرات نیست و امور متکثره، امور متکثره مقترن به متکثرات هستند، پس ماهیت، ماهیت مجرده امر متکثر نیست. یا به عبارت بهتر، خود ناقص بود، به عبارت بهتر بگید که ماهیت مجرده مقترن به امور متکثره نیست و امر متکثر، نگید امور متکثره، قبلا گفتم امور متکثر خوب نگفتم، امر متکثر مقترن به متکثرات هست. نتیجه بگیرید پس ماهیت مجرده امر متکثر نیست. وقتی امر متکثر نبود، تکثر نداشت، احتیاجی به مشخص زائد نداره. ول مفروض ان الماهیت المذکوره که همون ماهیت مجرد است، غیر مقارنت للماده، مقارن با ماده نیست، ماده ای که مستند کثرت است، به ماده ای که مستند کثرت مقارن نیست. حالا چطور ماده مستند کثرت بعدا توضیح داده میشه. علل اطلاق، علل اطلاق رو قید مستند تر کثرت نگیرید، قید غیر مقارنتین بگیرید. یعنی ماهیت مذکور مقارن با ماده نیست به هیچ نوع تقارنی، نه تقارن قیام نه تقارن تعلق، نه مثل صورت جسمیه و نوعیت که قائم به ماده است، نه مثل نفس که متعلق به ماده است. ماهیات عقلیه و مجرده هیچ نوع تقارنی با ماده ندارن، نه تقارن قیامی نه تقارن تعلقی. کما سیاتی بیانه فی شق ثانی، فی شق ثانی که از همین قضیه تن در الماده یعنی خط بعد شروع میشه. تا اینجا ما درباره ماهیتی بحث کردیم که متکثر نبود و نتیجتا خودش ممیز بود، احتیاج نداشت که تمیزی رو، ممیزی رو از خارج به زمین کنیم تا متمیز بشه. الان میخوام وارد شق دوم بشیم، یعنی درباره ماهیتی بحث کنیم که متکثر میشه و قهرن برای تشخصش احتیاج به مشخص خارجی پیدا میکنیم. حالا میخوام ببینیم ما به تشخص چیه. توجه کنید ماده امریست که استعدادات گوناگون رو بر اثر معدات گوناگون خارجی میپذیره و قهرن توانایی دارد که با هر استعدادی موجود بالفعل خاصی رو درست کنه. پس ماده طوریست که با تکثر سازگاره. اگر فقط یک استعداد به ماده میدادیم تکثر پیدا نمیکرد، اما ماده قابله، همه تکثرات همه استعداداتو میگیره. مهم اینه که در خارج چه معدی پیدا شده که این استعداد رو به این ماده بده. ممکنه این معد پیدا بشه، ممکنه معد دیگه پیدا بشه. بالاخره این در این صورت، در صورتی که معد اول پیدا شد استعدادی میاد، در صورتی که معد دوم پیدا شد استعداد دیگه میاد. بالاخره ماده استعدادهای مختلف میتونه پیدا کنه و با هر استعدادی میتونه فعلیت خاصی رو به وجود بیاره. قهرن ماده آماده تکثر هست. از ناحیه استعدادات، از ناحیه استعدادات آماده تکثر هست، قابل پذیرش عوارض مختلف هم هست، از اون طریق هم میتونه متکثر بشه. این ماده مثلا بدن این انسان میتونه این رنگو داشته باشه، میتونه اون رنگو داشته باشه. خود ماده به ما این که ماده است، همه این امکانات براش هست. پس تکثر با ماده خیلی سازگاره، انس دارن با هم دیگه. این بحثی که الان عرض کردم مال ماده مطلقه، مال ماده است، یعنی نفس الماده این چنینه. اما یه ماده خاص، یه ماده خاص عوارضی رو که میپذیره خاص میکنه. موجودی رو هم که با این ماده درست میشه خاص میکنه. توجه میکنه خود ماده عامل تکثره، اما همین مادهی که عامل تکثره وقتی خاص میشه موجود مادی رو هم خاص میکنه. اما چی میشه که این اتفاق میفته؟ می‌فرمان سه تا عارض هست که بر ماده عارض میشن، حالا یا هر سه با هم یا جدا جدا ماده رو خاص میکنن. وقت عوارض بعدی که همشون کلی هست و میتونن افراد متعدد داشته باشن، وقتی وارد این ماده شدن اونام خاص میشن. وقتی اینا خاص شدن موجود مادی رو خاص میکنن. دقت کنید چه عرض میکنن؟ عوارض مخصوصی میان ماده رو خاص میکنن. ماده که خاص شد عوارض دیگری رو خاص میکنه. بعد وقتی عوارض دیگر خاص شدن موجودی که تو این ماده حلول میکنه به توسط اکتناف به این عوارض خاصه خاص میشه. این تصویر بحث بود، حالا توضیحش. ماده در زمان خاص و در مکان خاص و در وضع خاص خاص میشه. بعدن بیان خواهیم کرد که تخصص وضع به ذاتشه، اختصاص و تمیز وضع به ذاتشه، اما نه به ذاتش تنهایی، به ذات و به زمان. اینو بعدن خواهیم گفت. یک وضع در یک زمان حتما خاصه. مثلا فرض کنید که در یه لحظه شما خودتون رو ملاحظه کنید، در طرف این دیوار طرف دست راستتونه، اون در طرف دست چپتونه، و اون مثلا فرض کنید که قسمت از دیوار رو برو، اون قسمت پشت سر، یه همچین حالتی رو در یه لحظه فرض کنید، در یه لحظه از زمان. این تکراری نیست، این متعدد نیست، وضعی که در یه زمان اتفاق بیفته. در دو زمان ممکنه متعدد بشه، اما وضع در یک زمان متعدد نیست. پس وضع به ذاتهی و به زمان، که این البته بعدم بیشتر توضیح خواهم داد، به ذاتی و به زمان خاص میشه. مکان رو بعدن خواهیم گفت که اونچنان خاص نیست، ولی اونم به یه صورت ممکنه خاصش کنیم. اینا بعدن بحث میشن. فعلا به صورت اصل موضوع قبول کنید که وضع و زمان و عین خاصن، اعراض خاص هستن. حالا چطوری اینا رو خاص میکنیم؟ عرض میکنم یکی دو صفحه در موردش بحث میکنیم. این سه تا عرض خاصند، اینا بر ماده وارد میشن، ماده رو خاص میکنن. ماده‌ای که دارای وضع خاصه، زمان خاصه، عین خاصه، این ماده میشه خاص. وقتی شد خاص، بقیه عوارضم تو این ماده میان، لون میاد، قد و قواره میاد یا چیزای دیگه. اون بقیه عوارض که میان همه عامند، ولی وقتی توی این ماده میان میشن خاص. خب حالا صورت جسمیه یا نوعیه یا عوارض که قیام میکنن توی این ماده، یا نفس که تعلق میگیره به این ماده میشه خاص، به این ماده، چون ماده رو خاصش کردی. ماده خودش اول خاص نبود، ولی ماده رو به توسط این عوارض مخصوص خاص کردی. عوارض بعدی که میان خاص میشن. بعد صورتی هم که میخواد بیاد، هم ماده خاصه، همون عوارض خاصند، خاصش میکنند. نفسی که تعلق میگیره اونم همینطور، اونم خاصش میکنند. پس موجود مادی، موجود مادی یعنی صورت، یعنی عرض، یعنی نفس، اینا موجود مادی هن. چون بعضی هاشون حلولی در ماده میکنن، بعضی هاشون تعلق به ماده دارن، بر همه صورت میکنه که مادی هن. موجود مادی می شود متمیز به توسط عوارض موجود در ماده، که این عوارض موجود در ماده به توسط خود ماده خاص شدند. بعد ماده به توسط عوارض دیگر خاص شده. اینا رو دارم توضیح میدم که فکر نکنید دور لازم میاد. نگفتیم عرضی ماده رو خاص کرد و خود همون عرض به توسط ماده خاص شد، بلکه همونطور که توضیح دادیم عرضهای خاصی ماده رو خاص کردن و عوارض دیگری به توسط ماده خاص شدن. بعد صورت یا نفس که به این ماده تعلق گرفتن یا قیام کردن اونام خاص شدن، خاص شدن هم از طریق ماده هم از طریق عوارض ماده. اینه که میگیم عوارض مشخصه. عوارض مشخصه عوارضی هستن که اول خودشون تشخص نداشتن، تشخص پیدا کردن و بعد مشخص شدند. چجوری تشخص پیدا کردن؟ با ارتباط به ماده. چطوری ماده تشخص پیدا کرد؟ به وسیله اون عبارتی که گفته شد. این مثلا از خارج اگه روشن باشه عبارت کامل روشن میشه، عبارت به این صورت نیمده، ولی محتواش همینه. بله این سوال خوبیه. چه لزومی داره که ما بگیم عوارض مشخصه نفس رو یا صورت رو که به ماده تعلق میگیرن خاص میکنه؟ بگیم خود ماده که خاص شده همونطور که این عوارض مشخصه رو خاص کرد، اون نفس و صورتی هم که بهش تعلق گرفت خاص کرد. این سوال شماست. جواب اینه که نفس به ماده، یعنی به جسم، به ماده ثانیه تعلق میگیره و ماده ثانیه عوارض رو گرفته. قبل از اینکه نفس تعلق به بدن پیدا کنه، بدن از حالت نطفه آمده رفته به سمت بدن شدن و استعداد گرفتن نفس رو یافته، بعدن نفس رو پیدا کرده. قبل از اینکه نفس بیاد عوارض جای خودشون رو گرفتن، عوارض در اون ماده واقع شدن. دیگه نفس وقتی میاد همراه میشه با عوارض، عوارض قهرن در تاثیر میذارن. صورت نوعی هم همینطور. البته اینا که داریم میگیم رتبتن جلو عقبن و بله همه با هم هست. گاهی از اوقات هم نه، میدونید زمانن هم مقدمه، بعضی عوارض زمانن هم مقدمه. پس ماده میبینید کامل شده، بعدن صورت رو گرفته. این فرمایش شما که میفرمایید صورت به توسط خود ماده خاص شود در حیولای اولا ممکنه، ولی در بقیه مواد که عبارتن از مواد ثانیه دیگه اینطور اتفاق نمیفته.
نبودشون فرق نمیکنه،
بود و نبودشون بالاخره تاثیرگذار که هستن. یعنی اگر عوارض نبودن ماده میتوانست مشخص باشه، بله اگر عوارض نبودن ماده میتوانست مشخص باشه، ولی حالا که عوارض هستن چی؟ حالا که عوارض هستن هم ماده مشخص هم عوارض. در جای خودش گفتن که این صورت رو ماده و عوارض ماده تشخص میدن. ماده رو هم گفتن، نه ماده اولا رو عرض نمی کنم، دارم ماده ثانیه رو میگم. ماده ثانیه هیچی نداشته باشه نداریم، مگه در فرضتون
در فرض داشته باشه و این نفس داشته باشه، ماده نفس خاصه،
اگر باشه نفس خاصه، اگه یه ماده خاصی داشته باشیم ولی هیچ عوارض هم نداشته باشه، نفس بهش تعلقی نفس خاص باشه. بله نداریم، ظاهرا نداریم. حالا فرض کنید، یه ماده ای داشته باشیم که هیچ یک از عوارض نداشته باشه، فقط خودش باشه و خاص هم شده باشه، نفس بهش تعلقی رو خاص میشه. عرض میکنم هم ماده این نفس رو یا اون صورت رو خاص میکنه، هم عوارض ماده. ولی وقتی عوارض ماده هستن چرا شما عوارض ماده رو منعزل میکنید؟ بالاخره اونم تاثیر خودشون میذارن که خاص میکنن این صورت رو. حالا اگه نداشتیم اونی که داریم، اون عوارضی که داریم مشخصن. فرض کنید در یه ماده ما لوم نداشتیم، خب اون مشخص نیستون نیست اصلا، تو وجود نداره. اون عوارضی که هستن مشخصن، شما نمیتونید همه مواد رو از همه عوارض خالی کنید، از بعضی عوارض ممکنه خالی کنید. خب اون از اون عوارضی که خالی کردین اون عوارض دیگه مشخص نیستن، ولی اون عوارضی که هستن که مشخصن. ظاهرا نمیتونید تطبیقش کنید، ولی مطلب کلش گفته شد. ان شاء الله اون رو به جلسه آینده